طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 20 فرجام نبوت 1. سه‌شنبه 16 مهر ماه 1353 شمسی 21 رمضان.
آیانی که قرآن دستشون هست، آیانی هم که دستشون از این ورقه های پولیکوپی شده هست، روی این ورقه ها نگاه کنن، آیات رو بنده تلاوت می کنن. بعضی از اعراب های آیه ها درست نیست، اینها رو با قلم درست کنن. ضمناً توصیه ایم که به دوستان می کنم اینه که اگر چنانچه احساس می کنید که توی شبستان جا نیست، از بیرون تشریف نیارید توی شبستان، برای خاطر اینکه جا تنگ میشه، ادامه صحبت یه قدی مشکل میشه. اگر دوستان و برادرانی که توی شبستان هستن بیرون هستن، آماده هستن که دیگه ما حرف رو شروع کنیم، اجماعا یه صلواتی بفرستیم. خب آقایون، خواهش میکنم توی اون ورقه هاتون نگاه کنید، اونایی که دارن، بعضی از اعراب های آیات مختصر اشتباهی داره. من تلاوت میکنم و شما اگر چنانچه غلطی میبینید احساس درست کنید. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء فصالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينفث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. آيات بعدي مربوط به سوره مبارکه صافات. کسانی که قرآن دارن سوره صافات رو پیدا کنن. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين فأبصر فسوف يبصرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
پیغمبران با اون هدف بسیار عالی و مترقی که در روزهای قبلی تشریح کردیم و در مقیاس‌های فرهنگ دوران نور و دوران آگاهی بشر یعنی قرن بیستم، اون هدف مترقی ترین هدف هاست، یعنی هدف یک طبقه کردن و برابر کردن انسان ها و برافکندن جهل و فقر و ظلم و استثمار و اختلاف طبقاتی، با این هدف بسیار ارزنده و مترقی و عالی پیغمبران مبعوث شدند و در جامعه ها قدم نهادند. یک سلسله فعالیت و تلاش و جهاد حاصل زندگی پیغمبران خدا از اول بعثت، دیگر راحت نخوابیدن، دیگر در بستر آسودگی نغنودن، دیگر روی خوشی و آسایش را ندیدن و یک سره جهاد کردن. این خلاصه سرگذشت پیغمبران الهی است. در آخر زندگی هم اونطوری که از آثار مذهبی دانسته ایم، بعضی در مقابل جباران و طاغیان زمان سرشون از پیکر جدا شده و به ارمغان آمده، بعضی در لای درخت قد تا قد پیکرش اره شده و به دونیم شده، بعضی در غربت و در ناراحتی از دنیا رفته. هیچ کدام ثروتی ولو اندک نیندوخته، هیچ کدام در آخر زندگی مانند رهبران دنیایی و دنیادار کاخ و تشکیلات و ثروتهای انبوه از خود به جا نگذارده. این خلاصه زندگی پیامبران و سفیران و مأموران و رسولان الهی است. اینا رو دونستیم. سوالی پیش میاد، آقا اونجوری که در ذهن ما هست و در تاریخ نبوت ها میخوانیم، پیغمبران همه با تلاش ها و جهاد ها زندگی رو گذراندن و بسیاریشون هم شربت شهادت نوشیدن، پس کار اینها آیا کار بی ثمر و بی فایده ای بود؟ آیا پیغمبران در تاریخ شکست خوردن؟ آیا اونطوری که در ذهن ساز دلان عالم هنوز هم هست و قدرت های ضد انبیا هم بدشون نمیاد که این مطلب در ذهن عامه مردم باشد. انبیا از تلاش خود نتیجه ثمر بخشی نگرفتند و بر سرتاسر تاریخ ظلم و ستم و نامردمی و طغیان و کفر تسلط داشته است. آیا اینجوره؟ ما معتقدیم که اینجور نیست. ما معتقدیم که این مأموران عزیز خدا که سلسلشون از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شد و زبدگان آفرینش در این سلسله یکی پس از دیگری آمدند، اینها نه فقط شکست نخوردند، نه فقط ناکام نشدند، نه فقط اون چه گفتند و خواستند در عالم، در تاریخ، در جامعه رو مواجه با شکست نشد، بلکه در همه بشریت و در میان همه کسانی که دنبال یک هدف و مقصودی دویده اند و تلاش کرده اند، هیچ کس شانس موفقیتی را که انبیا داشتند نداشته است. این عقیده ما. ما معتقدیم که هر جام نبوت و پایان کار پیغمبران همیشه تاریخ در گذشته زمان بر طبق دلخواه تمام شده، در آینده هم همچنین خواهد بود و این رو ثابت میکنیم. دو مطلب و دو مبحث در اینجا موجوده. خواهش میکنم برادرانی که این سلسله مطالب رو از روزهای قبل شنیدن درست دقت کنن تا این فصل مهم از بحث هم پیوسته شود به بحث‌های قبلی. و برادرانی که گویا روزهای دیگه نبودن به امروز آمدن، همین مبحث رو خوب توجه کنن باز، که خودش مستقلن یه مبحثی است که باید فهمید و دانست، ولی باید توجه کنید. دو مطلب ما در اینجا داریم. یکی این که این سلسله ای که به نام نبوت و رسالت معروف است، یعنی قافله پیغمبران از آدم تا خاتم، اینا چه کار کردن؟ مجموعشون چه عملی رو انجام دادن؟ آیا پیش بردن یا برشکسته شدن؟ این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که انبیاء اعظم الهی هر کدامی در زمان خود آیا موفق شدن یا شکست خوردن؟ دو مسئله. من دو مسئله رو مایل هستم هر دو تاش رو امروز تمام کنم انشاءالله. به ذهن خودتون اگر مراجعه کنید میبینید که دوست میدارید این مطلب رو بفهمید. این یه چیزیست که دانستنش برای ما مفیده، با همون معیاری که همیشه به دست شما دادم. مفیده به این معنا که نه فقط معلوماتمون زیاد میشه. خیلی از عرفا هست که معلومات انسان رو زیاد میکنه اما برای انسان مفید نیست. هیچ عیبی نداره که الان همه این جمعیت آگاه باشید که اجزاء ریز سنگ هایی که در کوه های آتش فشانی کره ماه هست، اینا چجوری ترکیب شد؟ بدونید بله، اما آیا مفیده؟ نه. بسیاری از معلوماتی که ما دنبالش میدویم یا ما رو دنبالش میدوانند از این قبیله. بعد از آنی که نشستیم گوش کردیم، حرف زدیم، مطالعه کردیم، تحقیق کردیم، قلم زدیم، عمرمون رو به آخر رسوندیم، بعد که نگاه میکنیم میبینیم انبوهی از معلومات پوچ، معلومات بیفایده، برای قدم ما رو به بهش نزدیک کرد و به رضوان الله نه یک قدم ما رو به جامعه صحیح و اصیل اسلامی در این دنیا نزدیک کرد. هیچ کار نکرد. چرا؟ فقط این فایده رو داشت که بتونیم به خودمون ببالیم، معتقد باشیم که خیلی داناییم، خیلی عالمیم و دریچه فراگیری رو روی خودمون ببندیم و دیگه چیزی از کسی یاد نگیریم. این فایده رو فقط داشته. این مطلب که دارم عرض می کنم مفید به معنای واقعی است. نه فقط آگاهی می آورد، بلکه آگاهی و تعهد می آورد. از اون قبیل ایمان هایی است که روز سوم و چهارم و پنجم ماه اینجا براتون تشریح می کردم و می گفتم. مسئله اول اینه که این سلسله ای که اسمشون سلسله انبیاء هست، از اول تا آخر چه گلی به سر بشریت زدن؟ جواب اینه، انبیاء آمدن یه موجودی را که در حد یک حیوان هم نمیتوانست راه و چاه را بشناسد، موجودی که غریزان در اون اونقدر توانا و راه گشا نبود، این موجود را آوردن در سطح موجودی که فرشتگان آسمان هم باید از خوبیان چیز بیاموزن. بشر را حزیز تبخش و نادانی آوردن در حد یک انسان متمدن که اگر بخواد در طبق تعلیمات اونها عمل بکنه، عالی ترین، زیبا ترین، شیوا ترین جلوه های خلقت در زندگی او بروز خواهد کرد. انبیاء انسان ها رو مثل یه شاگرد مدرسه ای سعی میکنم خیلی در سطح پایین مطلب رو تنزل بدم. مثل یه شاگرد مدرسه ای که هیچی نمیدونه حتی الف با را، یک سال روش زحمت کشیدن آمد به کلاس دوم، اما معلم کلاس اول در همین اسنا وقتی که اون رسیده بود به کلاس دوم جان خودش رو هم سر این کار گذاشته بود. یک دوران دیگه زحمت کشیدن آمد به کلاس سوم، اما معلمی که او را از کلاس دوم به سوم رسنده بود جان خودش رو در این راه از دست داد. یک دوران دیگه زحمت کشیدن آمد به کلاس چهارم و باز اون معلم دلسوز، اون پدر مهربان، اون مرشد آگاه در طول این مدتی که این شاگرد رو به کلاس بالاتر، به رتبه بالاتر میرسانید جان خودش رو از دست داد و از دنیا رفت و زندگی رو بد گذروند. کلاس کلاس، قدم قدم، مرحله مرحله این بچه یک کوچک رو آوردن بالا، آوردن بالا، آوردن بالا. الان که شما نگاه میکنید ببینید سطح فرهنگش و دانشش و بینشش و حساسیتش خیلی بالاتره از اون زمانی که دو دور قبل از حالا بوده و در اوج ترقی و تعالی و درک و فهم و فکر. نگاه میکنید معلمان نیستن. معلمان کجان؟ یکی در اسمای کلاس اول وقتی که داشت این شاگرد کنده رو مثلا یا به بالا جان داد، اون دیگری رو همین شاگرد ها در حالی که داشتن از اون چیز میاموختن در آخر سال سر یه اختلافی سر یه چیزی جمع شدن درش توریدن رو کشتن. شاگرد کلاس معلم کلاس سوم رو جور دیگه، معلم کلاس چهارم رو جور دیگه. معلم ها نیستن، هر معلمی رسالت خود را انجام داده و به ظاهر با ناکامی مرده و از بین رفته، اما آیا او ناکام شده؟ خوب فکر کنید ببینید آیا او ناکام شده اون معلم؟ مگه معلم هدفش چی بود؟ مگر این معلم دلسوز همین رو نمیخواست؟ او میخواست این شاگرد از خاک سیاه به اوج قله فرهنگ و دانش و معرفت برسد و حالا وقت نشده اینجور. از معلم ها ناکام نمردن، درسته که مردن، درسته که به زندگی موفق دنیا نرسیدن، درسته که به چشم خود به ثمر رسیدن این نهال رو ندیدن، اما آیا ناکام شدن؟ نه، ناکام نشدن. هدف اونها همین بود که این بشر این کلاس اول و دوم رو به پیماید، این دانش آموز نادان ناآگاه این راه رو به صعوبت به سختی به زحمت بالا بره تا برسه به اون عمق قله بالا رسیده. انبیا همینجور بودن. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، ابراهیم، اسماعیل، موسی، عیسی و هزاران پیغمبر دیگر در طول تاریخ کارشون این بوده تا این بشر رو بالا بیارن، به او دانش و معرفت بیاموزن، او را آماده سامان زندگی آخر بکنن، به او مایه های لازم را بدهن. به این کار انجام گرفت. اگر چه در اسنای را یه عده از این پیغمبر ها با وقتی فجی با شکلی و قصدار کشته شدن از دنیا رفتن و این عاقبت رو ندیدن و بازم داره بشریت به پیش میره. امروز دنیا بیشتر از 1000 سال قبل آماده شنیدن سخن حق اسلامه. امروز بشریت برای قبول حکومت الهی از 1000 سال قبل، از 1300 و 200 سال قبل مهیاتره و 1000 سال دیگه از امروز مهیاتره. اون روزی که امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف غائب می شود از نظرها و به عنوان یک امامی که بساط رو باید تو مردم پهن کنه پهن نمی کنه، اون روز بشر آماده پذیرش یک امام مصلح انقلابی شمشیر به دست نبود. اگر اون بزرگوار میخواست قیام کنه و انقلاب کنه و جامعه رو به هم بریزه، مسلم نمیتوانست با شرایط نامساعد اون زمان یه جامعه ای اونچنان که میخواهد بسازد. تجربه امامان بزرگوار خاندان پیغمبر به اینجا رسیده بود که این جامعه به قدری خراب شده، به قدری دست های ظالم و ستمگره قدرت آی تابوتی از بنی امیه و بنی عباس روی این مزرعه بد کار کردن و سمپاشی کردن و فاسد کردن که دیگه گیاه سالم در اون نمیتوان رویانید. لذا امام علیه السلام از نظرها مخفی میشه. اون روزی که میاد چطور؟ اون روزی که ظهور خواهد کرد که ما نمیدونیم 10 سال دیگه چه 10,000 سال دیگه این معلوم نیست. اون روزی که امام ظهور میکنه بشریت به آمادگی رسیده، آماده است که سخن حق اسلام را بشنود و بپذیرد، آماده است که جامعه مرتفع و رفیع اسلامی رو بر روی دوشهای خود حمل کند، آماده پیاده شدن قرآن اون روز بشریت. اما در زمان امام زمان آماده نبود. اینو چی کرده؟ تعلیمات انبیا کرده و ائمه دنبال روال انبیا هستند. اگر بحث امامت فلسفه امامت رو که بیان بکنم تشریح میکنم که امام علیه السلام فلسفه وجودی چی هست روشن میکنم. انبیا بنابراین ناموفق نبودن در تاریخ و ما میبینیم که هر روزی که بشریت پیش رفته و در عمر خود افزوده یک قدم به عمر ترقی و تکامل و تعالی نزدیکتر شده. چی میخواد دیگه غیر از این؟ انبیا چی میخواد؟ پروردگار عالم میخواد این مایه نپخته و خام را با حرکتی طبیعی به سوی سر منزل طبیعی و فطریش یعنی تکامل و تعالی برسونه. اینو پروردگار عالم اراده کرده و مسلم بشریت به اون نقطه کمال نهایی خواهد رسید و این جبر تاریخه. جبر تاریخ یعنی این و به این صورت درست کن مسیر بشر. اینا بحث‌های دقیقی خواهش میکنم دقت کن روی الفاظ و کلمات حتی. مسیر بشر به سوی تعالی و تکامل و به سوی بهشت موعود این جهانی، یعنی روزگاری رو انسانیت به خود خواهد دید که در اون روزگار ظلم نباشد، بدی نباشد، زشتی نباشد، همه چیز در طبق دلخواه انسانیت باشد. خلقت انسان اینجوری و خلقت جهان که این موجود در مسیر خود به آخره به یک چنین سرمنزلی خواهد رسید باید برسد. در اون دورانی که بشریت همه چیز رو که برای تکاملش لازمه آماده خواهد داشت، اون وقت وارد بستر ترقی و تکامل و تعالی میشه و با سرعت سیری هرچه ترامتر به سوی الله یعنی کمال مطلق حرکت میکنه. و حتی از اول تاریخ بشری تا این زمان ما پیش آمدیم به سوی اون سرمنزل نزدیکتر شدیم. این جبر تاریخ خلقت انسان اینجوریه و خلقت جهان خدا اینجور آفریده که انسان ها به سوی ترقی و تعالی پیش بیرن خواه و نخواه. خواه و نخواه را البته باستی در ضمن مطالب دست بیارید که یعنی چه خواه و نخواه که بعد ما بحث بعدی منظم کنیم روشن میشه یعنی چه. البته اراده انسان ها به شدت دخیله و خاص انسان هاست که انسان ها رو به ترقی میرسونه و این خاص خواهد بود. این یه اصلیست از اصول اسلامی در جهان بینی اسلام. این از مصدماته که عادلت بشر بر طبق نیکیست. چرا؟ چون خدای متعال زمین و آسمان را بر طبق حق آفریده، انسان را هم با فطرت حق جو آفریده. باید انسان چون دارای اراده است در راهی که مطابقه با فطرتش هست حرکت کنه تا به اون سرمنزل برسه. کی میتواند او ارائه کنه این راه رو و بگه چه کار اگر بکنی در طبق فطرتت عمل کردی؟ انبیا برای این میان که راه فطرت رو به انسان بنمایانند یعنی سیر او را به سوی عاقبت نیک تسریع کنند، تسهیل کنند. بنابراین انسان‌ها دارن پیش میرن، بشریت داره روز به روز به سعادت و به سرمنزل نیکی نزدیکتر میشه و این به خاطر حرکتیست که انبیا به او دادن. انبیا او را حرکت دادن، اگر یه مقداری تأخیر انجام گرفته در اواسط تاریخ در هر قطعه ای و مرحله ای از مراحل تاریخ، به خاطر دور موندن نسبی از تعلیمات انبیا، اما بالاخره این سر رو داشتن. این یه مطلبیست به طور کلی. در مسئله اول اینجور نتیجه میگیریم، میگیم که انبیای عظام الهی اگرچه که هر تک تکشان با محرومیت ها و ناکامی ها مواجه شده اند، اما در مجموع سیر بشریت به سوی ترقی و تعالی بوده و عاملش انبیا بودند. انبیا بودند که انسان رو به سوی اون سرمنزل مقصود و به سوی فرشته عاقبت انسانی قول دادن، حرکت دادن، به اون کمک کردن در رفتن این را. این مسئله اول. اما مسئله دوم، اونی که بیشتر مورد توجه هست برای خیلی ها، این مسئله دومه که من این روشنش کنم برای شد. مسئله دوم اینه که وقتی پیغمبری در جهان نهضتی به وجود می آورد، انقلابی و رستاخیزی برپا می کند، آیا می توان گفت که این انقلاب عاقبت خوبی داره یا نه؟ می توان امیدوار بود به این که پایان این کار نیکیست یا نمی شه امیدوار بود؟ قاعده کلی چیه اینجا؟ بعضی میگن ما هر چه نگاه میکنیم میبینیم هر جا سخن حقی از زبانی در آمد، هر جا نظمه حقیقت از سوی به گوش رسید، بالاخره به نتیجه و ثمر نرسید و خفه شد. از این تجربه درست کردم، میگن تجربه تاریخ بشر به ما همیشه نشون داده که انبیا ناکام شدن. حالا من به طور کلی شما میگی که کامیاب شدن باشه، اما اگر یه انقلابی که درست کردن به ثمر نتونستن برسونن، یه جا نتونستن که حق رو به حکومت برسونن و باطل رو نابود کن، خب از اولین چرا کنیم ما بعد از این دستی بلند نکنیم، از آستین در نیاریم، راه انبیا رو تعقیب نکنیم، برای خاطر اینکه وقتی انبیاء عظام الهی خودشان در زمان بودن خودشان نتونستن کاری انجام بدن و بالاخره همیشه باطل بر حق ولو به طور موسمی و مرحله‌ای غلبه پیدا کرده، پس حق جویان و حق جویان عالم تیغ‌ها غلاف کنن، برن بگیرن بخوابن، بدونن فایده‌ای نداره مگر یه دستی از آستینی بیرون بیاد، دست قدرتی، دست غیبی برون آید و او کاری بکن. این منطقه بسیاری از مردم و این همون منطقه که عرض کردم جباران تاریخ از این منطقه خیلی لذت میبرن، این همون منطقی است که همیشه گلدرهای روزگار دوست می داشتن که مردم عقیدشون این عقیده باشه، یعنی مردم معتقد باشن که آقا هیچ گونه تلاشی، هیچ گونه فعالیتی، هیچ گونه مجاهدتی در راه حق به نتیجه نخواهد رسید. این به همیشه جباران عالم می خواستن به نفعهای سیاسی سران دولت های دنیا که شما تو روزنامه های حاوی اخبار جهانی زیاد میخونید، به من همین منظوره. فلان آدمی که چند ساعت یا چند روز دیگه باقی نمونده که تخت حکومتش ویران بشه و از اوج ریاست جمهوری بیاد پایین یه آدم معمولی بشه، همون چند روز قبلش هم به رخ میزنه. ما دشمنان خودمون رو میکوبیم، مخالفینمون رو از بین میبریم، ما به حکومت ادامه میدیم. کمان جمعین اواخر در دنیا و در یه فتح خیلی عظیم جهانی خودتون به چشم خودتون دیدید، خوندید، خبر شدید. یه قدرت با اون عظمت یهو میاد پایین، به صورت یه آدم معمولی در میاد. اما اندکی قبل از این فعل و انفعال و تحمیل و تحمل میگه نمیتونن و نمیتونن دست بزنن، مقام و از بین نمیره، بعد یونی از بین رفت. این بلوفا به همین منظور. همیشه مایلن به مردم اینجور حالی کنن که از دست شما ها کاری من نمیاد، برای خاطر اینکه قدرت ما یه قدرتیست که شما تصورش نمیتونید بکنید. همه امکانات و مسائل در اختیار ماست و شما ندارید. خیال میکنید اینا امروز در دنیا به وجود آمده؟ نه، در همه وقت تاریخ بوده. منصور عباسی، این خیلی جریان جالب و خوشمزه است در تاریخ، من هر وقت یادم میاد تعجب میکنم از زبردستی منصور عباسی. منصور عباسی میدونی بزرگترین و مقتدرترین خلیفه بنی عباس بوده و دومین خلیفه بنی عباس. اتفاقا در زمان منصور
از اطراف جامعه شیعی آن روز مخالفت های شروع شده. از جمله کسانی که منصور رو به شدت تحت فشار قرار داده بودند، محمد بن عبدالله و ابراهیم بن عبدالله، دو فرزند عبدالله من، این دو نفر به شدت با منصور مبارزه می‌کرد. منصور عاجز شده بود، اونجا همه چیز در اختیار منصور بود و این دو برادر فداکار جز ایمان و یه مش مؤمن چیزی در اختیار نداشتن، در عین حال در مقابل تلاش و فعالیت و مبارزه بی تمام اینها منصور دست به خودش بود. شایعات فراوانی دایره در قدرت و صلابت دستگاه منصوری در میان مردم منتشر شد، فقط به منظور این که مؤمنین واقعی و شیعان درست رو از این که به این دو برادر بگردن مانع بشن. از جمله این منصور شایع کرده بود که من یه آینه ای دارم، تو این آینه وقتی نگاه بکنم می فهمم که ابراهیم بن عبدالله کجاست. و وای به حال اون آدمی که من تو آینه نگاه کنم ببینم ابراهیم تو خونه اونه یا با اونه بفرام میکنه. داستان آینه همونی که قبل از منصور به هزار دازو هزار تا این پادشاهان جباری که در تاریخ بودن، جمشید و کی و کی، این جام جهان نما به این صورت این چیزی درست کردن، لاغوت اونا به همین منظور بوده که دشمنانشون بدانن و تذکر کنن که هیچ وقت نمیتونن خارج از دید این قدرت ها به کار رو انجام حتی به اینجا ها مدرسته بود. بنابراین جباران عالم از خدای دو جهان میخوان، خدایی که به او اعتقاد ندارن، که مردم اینجور تذکر کنن که نبوت ها و انبیای نظام الهی و سفیران حق و حقیقت همیشه محکوم به شکست بودند. از خدا میخواهد مردم تذکر کنند و خیال کنند که هیچ گونه نظمه حق پرستانه در مقابل طبیعت این عالم جواب مساعد و مثبت نخواهد داشت. از خدا میخواد مردم مایوس باشند از اینکه هیچگونه نهضتی در مقابل باطل رشد کند و به ثمر برسد و شکست نخورد. اما آیا واقعا مثلا همینجوره؟
چون یه عده مردهای تحت تأثیر و بیخبر این دو تفکر کردن، چون مردم گمان کردن که انبیا و دنبال روان انبیا و امامان همیشه شکست خوردن و هر نهضتی در دنیا شکست خواهد خورد، آیا ما مجموعی قبول کنیم؟ از قرآن در به نظر کنیم؟ سخن قرآن رو که درست عکس این منطق را به ما بازگویی کنه نشنویم؟ سخن پندارهای باطل رو بشنویم؟ نه، ما این کار نمی کنیم. ما به قرآن مراجعه می کنیم، از قرآن درس می گیریم که پیام نبوت ها چیست و نهضت انقلابی پیغمبران و دنبال روانشان چه اثری می توانه داشته باشه. این از قرآن یاد بگیریم. بعد میگردیم به متن تاریخ، که این تاریخ هم گواهی می کنه این مطلب بسید. قرآن نظر می زنه در همین آیاتی که تلاوت کردم تا حالا باز مجددن تلاوت می کنم و ترجمه می کنم، به ما می گویم که نه، در دنیا حقی و باطلی حق می ماند، باطل نابود می شود. از رودخانه ها، از کوه ها، در رودخانه ها آب سیلان و جریان پیدا می کنه، چپ بر روی آب ظاهر می شود، چپ آب می میرد، آب آب می ماند. باطل همون چپر که خواهد بود، آب همون هستر که خواهد بود. به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که اون چنانی که قرآن به ما می آموزد و واقعیت تاریخی هم او رو تأیید می کنه، هر یک از نبوت هایی که در این عالم ظهور کرده از اصلا صاحب، علاوه بر این که در سلسله نبوت های تاریخ یک شغلی رو انجام دادن، یه قدم بشر رو به پیش بردن، خود اونها هم به خودی خود دارای شانس موفقیت بودن. اینجور نیست که منصور عباسی حالی کرده بودن از رو که میگفت مردم ممکن نیست که در مقابل قدرت من به توانی کاری از پیش ببرید. اینجور نیست قصد. اونجوری نیست که قدرت های تاریخ در طول زمان به مردم محمود دن و تلقیم کردن که در مقابل قدرت های دنیایی که بر باطلن هم مجال نفس کشیدن نخواهد داشت. نه اینجوری نیست. از که حد انبیا همه جا شانس موفقیت داشتن، پیروان انبیا هم همه جا شانس موفقیت دارن. مسلسل هم ملفت خواهد شد، اما به دو شرط. دو شرط داره. اینجا اونجایی که گفتم که اراده انسان دخیل است در ساختن آینده تاریخ، دو شرط داره. این دو شرط اگر وجود داشته باشه، همه نهضت هایی که بر اساس دین، بر اساس فکر قرآنی و اسلامی در طول تاریخ انجام گرفته و انجام خواهد گرفت، و ابد موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد. احتیاج به معجزه هم نیست. لازم نیست که معجزه ای حتما انجام بگیره تا طرفداران دین موفق و پیروز بشن. نه، بدون این که دستی هم از غیب بیاد، اگر این دو شرط وجود داشته باشد، اسلام و قرآن و دین و افکار قرآنی، شانس حتمی موفقیت رو خواهد داشت. اون دو شرط چیه؟ یکی از اون دو شرط ایمانه. اعتقادی از روی آگاهی باوری همراه با تعهدپذیری قبولی همراه با تلاش و حرکت شدافت شرط دوم صبر صبر یعنی چه یعنی مقاومت از میدان در رفتن خار رو در لحظه حساس و خطرناک افزوهانه کردن هر جا شما در طول تاریخ نبوتها میبینید یک پیغمبری شکست خورده در تابوت زمان برای خاطر این بوده که پیروانش اطرافیانش ایمان کافی یا صبر کافی نداشتن هر وقتی میبینید بعد پیش بردن برای خاطر این است که ایمان سرشار و صبر لازم رو دارا بودن آیا شاهدی از قرآن و این مطلب هست؟ بله از این جاهد در قرآن هست آیاتی که امروز میخونم زیربنای فکریشه آیات پراغان دیگری هم هست که مطلب رو بیان میکنه دو آیه شما را تو میخونم یک آیه اینه فلا تهنوا فلا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین این دیاره قرآنه این روایت نیست تا کسی خدش کند که شاید سندش ضعیف است آیه متشابه هم نیست تا کسانی خدش کنند که معناش رو نمی فهمید نه واضح روشن لا دهنو یعنی ای مسلمانان سوز نشوید فلا تحزنوا و اندوختین نگردید و انتم الاعلون شما بالاترید دست شما بالاتره شما پیروزمند خواهید بود شما بر دشمن غلبه خواهید کرد فکر شما بالاخره بر اورنگ حکمرانی جهان خواهد نشست شرطش چیه ان کنتم مؤمنین اگر مؤمن باشید اگر ایمان داشته اگر ایمان وجود داشته باشه این هم شما میگی آقا من دیدم امام صادق سلامت الله و سلامکم علی با تاقیه زمان خود اون همه مبارزه کرد حکومت رو نتوانست بگیره بله اما من به خاطر این بود که اطرافیانش بسیاری از دوستانش بسیاری از مدعیان تشیعش مثل من و شما بودن مثل ما بودن بی سر بودن از ایمان بودن شما بخواستی که امام صادق برخلاف سنت تاریخ قرارداده پروردگار به تمامی به حکومت برسه همین خودش دلیل بر این است که معجزی و دست غیبی در زمینه فرد و پیروزها برانی ظاهر بشه اگر قرار بود معجزی بشود معجز میشد تا امام صادق به حکومت برسه امام صادق بالاخره به دست تابعیه زمانش کشته شد موسیقی جعفر هم همینجور برادر این بود که دوستان و پیروان به قدر کافی اون قدری که لازمه سر نداشتن ایمان و باور همراه با تعهد اون قدری که باید و شاید در روح اونها ذخیره نشده بود اسلام اگر کنگور باشه نتیجه شکسته شکست اسلام شکست قرآن محکومیت مسلمانان اما اگر امروز مثل زمان پیغمبر بشید مسلمان زمان پیغمبر ایمانش یک ایمان قطعی و تردید ناپذیر بود صبرش هم همون صبریست که فرشتگان آسمان در مقابل اون صبر چک بودن. صبریست که در روز ماه رمضان در یتمای حجاب با دهان روزه با دشمن می جنگد و خنده حق می کند. این صبر اون مصدقانه استعینو به صبر و سلام به وسیله حربه صبر در دشمنان پیروز شوید. به وسیله صبر هدفهای خودتون رو از پیش ببرید. این معجزه مال صبره. اون دستی که باید از آستین بیرون بیاد و کاری بکنه دست صبر انسانیست. صبر ما صبر را در معنا میکنیم. ما خیال کردیم صبر به اینه که حالا بنشینیم ببینیم چگونه خواهد شد. پس نمیگم به شما چگونه خواهد شد، نمیخواد بنشینیم ببینیم. اگر بدون فعالیت، بدون تلاش، بدون تپش نشستی عاقبت بدبختی، ذلت است، خواری، بیدینی است و بیدنیایی. فضلت دنیا و آخرت لا نگه و خسران و مبین. اما اگر با صبر پیش رفتی عاقبت هم دین است و هم دنیا. این عاقبت ایست که قرآن به ما میگه. این آیات مال سوره اعراف که اگه خواستم بنویسم مفصل میشد. پس برید نگاه کنید، روش تأمل کنید. اون چی که من میگم دارم میخواد قربان یه طرز فکر مذهبی باش عمل کنید. واقعا دقت کنید، اگر با موازین اسلامی میبینید سازگاره قربان یه طرز فکر بپذیرید. این قربانه از سوره اعراف آیه 120 118 120 به این طرف از کتاب لدینا. آیه مورد نظر من آیه 126 و 127. قبلا ما قادرهای فرعون مطرح میشه و موسا که موسا میاد و دعوت الهی رو میکنه، فرعون نمیپذیره، قبول نمیکنه و بانگ که نه تنها قبول نمیکنه بلکه حتی موسا رو تهدید میکنه. از همه این حرفا ساحران فرعونی میاد، سحرشون در مقابل معجزه فرعونی کاری از پیش نمیبره و بالاخره اونا خودشون ایمان میارن. فرعون اونها رو تهدید میکنه، میگه شما رو خواهم کشت، چرا به فکری موسا ایمان آوردی؟ یا همه میگذره. بعد از ماجرای جادوگران فرعونی و شکست آنان از موسا، اون وقت اینجوریه: و قال الملا من قوم فرعون، ملا سران و سرداران و بزرگان قوم فرعون به فرعون چنین گفتند: اتذر موسا و قومه و یفسدون فی الارض. آیا تو دعا میکنی، ول میکنی موسا و قومش را، مؤمنین و او را، اسمش را، یقیتش را، که در زمین فساد بکنن، اخلالگری بکنن؟ ولشون میکنی؟ به فرعون میگفتن: و یذرکم آلهتک و تو را و خدایان تو را کناری بگذارن. اینجوریه دار فرعون در مقابل این سخن و این تشکی گفت نه، موسا را از بین خواهم برد. یک حمله سخت رو برای موسا تدارک دید، یه طرح تازهی برای خوبیدن حس موسویان در مصر طرح کرد.
او چی بود؟ قال فنقتلو ابناهم فنستحیی نساءهم. گفت من موسا رو بالا خواهم گذاشت، اجازه نمیدم اون چه میخواهد بکند، که جلالانشون رو خواهم کش و جلالشون را زنده نگاه خواهم داشت. این نقطه جدیدیه. فرعون بعد از آنی که همه گونه مبارزه رو با موسی کرده و فکر میکرده که موسی از بین خواهد رفت، حالا به این نتیجه رسیده که نه، حتی ساحران و جادوگرانش هم به او ایمان میارن و سحر با معجزه پهلو نزنن، به فکر انجام شدت عملی میفته فرعون. هر فرعون شدت عمل میشه، میگه باید شدت عمل بخرج بدیم. چکار کنیم؟ همه جوانهایی که گروی دستن به موسی اینا رو خواهیم کن، همه زنهای اونها رو زنده خواهیم گرفت، نستحی زنده گرفتن، زنده نگاه داشتن، لابد برای فحشا یا برای این که نفسشون رو خراب بکنن یا برای چیزی از این دبیر. تو حکار سخت دیگه، حزب موسی یهو قرار گرفتن در مقابل نقشه طرح شدت عمل دستگاه فرعونی. اینجا جاییست که استخوان پیلان می‌لرزه، اینجا جاییست که دلهای قرص و محکم متزلزل میشه. مگر شوخیه؟ کسی مثل فرعون بگه من پدری از اونها خواهم سوزن، نقشه ای براشون دارم که یک جوان براشون نگذارم، فلوقت کلاب ناهو جوانهاشون رو خواهم کشت. اینجا جاییست که بایستی موسویان شارج بشن، باید در همین لحظه حساس و خطرناک احساس شکست نکنن. یه جمله ای یادم آمد از یکی از بزرگان تاریخ خودمون، بالا همین 100 سال قبل تقریبا، 50-60 سال قبل، 50-60 سال قبل، یه جمله ای را از اون نقل میکردم در این مبارزات مشروطه و اینها، نام او بر سر زبان ها خیلی میگن. او به یارانش، به دوستانش میگفت بجنگید، مبارزه کنید. در همون وقتی که ببینید کار سخته، بازم مبارزه کنید. تا وقتی که ببینید که قطعاً شکست خواهید خورد، برسید به اونجایی که ببینید که الان دیگه قطعاً شکست خواهید خورد، وقتی رسیدید به اونجایی که دیدید حتما شکست میخورید، بالا مبارزه، اون وقت فیروز خواهید شد. به یه حرف درست، یک ملتی، یک جمعی، یک فردی که میخواد برای صلاح و رستگاری خود تلاش کنه، یه وقتی امیدواره به این که این تلاش به ثمر خواهد رسید، یه وقتی شدت عمل زیاد میشه امید او هم کم میشه. اگر تلاش رو از دست داد، مسلماً دیگه تلاشش به نتیجه نخواهد رسید. اما همونجا هم تلاشش رو بکنه، اونقدر ادامه بده، اونقدر پیش بره تا وقتی که ببینه دیگه این تلاشش یقیناً خونساست. اگر در همون وقتی که میبینه تلاش خونساست، باز هم تلاش بکنه، اون تلاش موفق. موسی از این نقشه داره استفاده میکنه برای بسیج بنی اسرائیل، و بنی اسرائیل در وقتی که میبینن حتما شکست خواهند خورد، چون فرعون عازمه که همه جوانهای اونها رو بکشه، در مقابل نقشه جدید فرعونی موسی هم نقشه جدید خودش را ارائه میدهد. چی میگه وقتی در مقابل این بعد قرار میگیرد؟ موسا فرعون اونجور بیگه، موسا میگه قال موسا لقومه، موسا به قومش متقابلن در مقابل این اعلان فرعونی گفت استعینوا بالله واصبروا، از خدا یاری بخواهید و صبر کنید، ادامه بدید، مقاومت کنید، حلاشتون رو نیمه کاره نگذارید. چرا؟ امید در اینها میدوه. ان الارض لله، زمین از آن خدا، یورثها من یشاء من عباده، اون را میگذارد برای اون که از بندگانش بخواهد. بنده خدا یعنی مایی. موسی به بنی اسرائیل میگه شما بنده خدایی، بندگان فرعون کارشون به نتیجه نخواهد رسید. زمین مال بندگان خدا، بل عاقبتو للمتقی. فرجام کار، پایان کار از آن مردم با تقوا. این برهانه. واقعیت تاریخی از همین رو به ما میرسانه و نشان میده. همون ابراهیمی که روزی در آتش میاندازنش، روزی میبینیم که در مکه و خانه خدا جامعه توحیدی تشکیل میده و تا قرنها بعد از خود او اون جامعه میمانه. موسی که یه روز اینجور با فرعون درگیری داره و تحت فشارن بنی اسرائیل، روز دیگری میبینیم که دستور دخول در ارض مقدسه رو داده میشه، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، بدید اونجا و اونجا جامعه الهی و توحیدی تشکیل بدید. عیسی ابن مریم که در مدت اقامت کوتاهش بر روی زمین و در میان انسانها تلاش و فعالیتش به ثمره ظاهری نمیرسه، بعد از آنی که از دنیا از روی زمین عروج میکنه و میره از میان مردم، بعد از یکی دو قرن شده یا نشده بزرگترین قدرت های جهان اون روز در اختیار فکر مسیح قرار میگیره، یعنی امپراتوری روم، امپراتوری عظیم روم در اختیار فکر مسیحی قرار میگیره و امپراتور خودش مسیحی میشه و مؤمن به دین مسیحی میشه. پیغمبر ما که در مکه اونقدر مورد فشار بود، 13 سال شدیدترین شکنجه‌ها و وقت‌ها رو براش فراهم کردن، بعد میاد مدینه، اونجا حکومتی تشکیل میده، جامعه‌ای به وجود میاره، نظامی مستقر میکنه، به انسان‌ها رو به سوی کمال سوق میده و دشمنان بنیادی خودش رو خرد میکنه، در زمین میزنه. اما در سایه چی؟ در سایه ایمان و صبر. هر وقتی که ایمان بود و صبر بود، بلا ان تتقوا و تصبروا، اگر تقوای ایمان همراه با عمل و صبر وجود داشت، اون وقت است که پیروزی میاد. و این یکی از سنت های عالمه، سنت پروردگار در تاریخ. دیروز هم همین جور بوده، امروز هم همین جوره، فردا هم همین جور خواهد بود. همه قدرت های دینی اگر توانستن به صورت قدرتی در بیاد یا باقی بمونن، در سایه ایمان و صبر بوده. امروز هم اون کسانی که دوست می‌دارن قرآن، اسلام، توحید، نبوت، اصول مقدس اسلامی، اونایی که مایلن که اینها بتوانن در دنیا سررشته و زمام زندگی مردم رو در دست بگیرن، اونهایی که مایلن خدا رو در دنیا حاکم ببینن، در خودشان دوتا مایه را نیرومند کنن، مایه ایمان و مایه صبر. اگر مایه ایمان و مایه صبر در ما نیرومند شد، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. اما بدون ایمان و بدون صبر نمیشه. این پاسخی است که ما به این دو سوال میدیم. سوال اول این بود که آیا انبیای الهی مجموعاً موفق شدن یا ناکام شدن؟ میگیم مجموعاً موفق شدن همه انبیا، به دلیل این که میخواستن بشر رو بالا بیارن و بالا آورد. البته من در مجالس و مفاد حاصل گوناگونی که در درس، در تفسیر، در بحثای بعد از نماز این مطلب رو مطرح کردم، هر بار یه مثالی زدم. اگه بخوام همه اون مثالا رو بزنم طول میشه. یه مثال چه براتون گفتم، بچه دبستانی. انبیا در مجموع موفق شدن و کامیاب شدن، ناکام نشدن. و اما هر دونه دونه از پیغمبران یا یعنی هر تک تک از نهضت‌های انقلابی الهی و توحیدی. آیا اونا موفق شدن یا نه؟ میگیم اینجا یه قاعده کلی وجود داره. قاعده کلی اینه در کدامی دارای ایمان و صبر کافی بودن موفق شدن، هر کدامی دارای ایمان و صبر کافی نبودن موفق نگشتن. حالا توجه کنید تا من این آیات قرآن رو بخونم. آیات بحث امروز از دو جاست، یکی از سوره رعد و دیگری از سوره صافات. اجازه بدید قبلا این مطلب رو بگم چون میترسم فراموش کنم و خسته هم میشم، ممکنه نتونم بگم. آیون این سفارش به من از طرف دوستان با وسطه به این مسجد شد، خود من هم البته بیمیل نبودم بگم. در زمینه کمک به این مسجد که در جلسات قبلی اوائل ما یه وقتی گفتیم با وقتی که پیش آمده برای اون حیات پشت و جایی برای خانوم ها و ممر رفت آمده خانوم ها و همچنین برای تشکیلات برق اینجا که مراده گردی چقدر برده برقمون نمرتبه یا او بسند کار ما رو میدونه، احتیاج به کمک های زیادی هست. من به البته از کارهایی که خیلی برام سخته و درستم بلد نیستم این کار رو اینه که برای مسجد و نمیدونم این کارا از مردم پول بگیریم. این از کارهایی که برای من بسیار مشکله و درستم بلد نیستم واقعش. میبینید که بلد نیستم، خود عمل حالا نشون میده. اما اجمالا خواستم اینو بگم آقایونی که امکانات مالی دارن کوشش کنن، سعی کنن و این کار رو هرچی زودتر تمام کنن. اینجا این دوستانی که در کنار مسجد مغازه دارن اینا آمادگی دارن برای اینکه کمک های نقدی آقایون رو بپذیرن. خواهش میکنم کمک نقدی یا تعهدات رو به اونها مراجعه کنید و به خود من مراجعه کنید و همت کنن دوستان. این پولی که برای یه چنین کاری خیلی کمه، اگر چه خب فی نفس پول زیادی هست این کار انجام میشه. این چیزی بود که آخر بحث میخواستم بگم و وسط بحثم شاید یه قدری بی‌تناسب بود اما چون دیدم که احتمال فراوانی داره که فراموش کنم حتما فراموش می‌کردم، الان یهو یادم آمد گفتم که الان که یادم آمده بگم بتونیم. خب حالا یه صلوات بپرسید تا من آیا کل شای بگو خدا آفریننده همه چیز است. چون او آفریده او میتوانه بگه عاقبتش چه خواهد شد، چون بعد میخواد در باره عاقبت حق باطل حرف بزنه. قبلا میگه ما آفریدیم این جهان را، ما بلدیم سنت ها و قانون های تاریخ را، از ما بشنوید. قل الله خالق کل شیء، بگو الله آفریننده همه چیز است. و هو الواحد، اوست یک کار و یگانه، القهار قدرتمند و نیرومند. انزل من السماء ماء، چرا براتون مثل میزنه به قدری زیباست این آیه از لحاظ جمله بندی عربی. متاسفانه کسانی که با زبان عربی آشنایی ندارن این زیبایی رو هم نمیتونن درست لمس کنن. قبلا نمیگه من دارم مثل میزنم، شما که گوش میکنید نمیفهمید این یک تمثیلیه و به کجا میخوره منتقد نمیشه، آخر از میفهمید چه خبره. داره مثل میزنه، انزل من السماء ماء، از آسمان آبی فرو فرستاد باران. فسالت اودیت به قدرها، رودخانه ها و جویبارهایی به اندازه های گوناگون جریان پیدا کرد. رودخانه های کوچک، رودخانه های بزرگ از آب باران جاری شدند. فاحتملت سیل الزبد الرابیا، این سیلی که توی رودخانه ها درهم پیدا کرد، بر دوش خود کفی برآمده و بر جسته رو حمل کردن. شما وقتی که کنار رودخانه این که آب سیل رو داره میاره میستید، اون چی که میبینید آب نیست، کف هست، آب در زیر کفه. این کف ها همینطور برجسته و خروشان بر روی این آبی که در رودخانه جاریست، آب سیل، دارن خود نمایی میکنن. شما کف میبینید، زیر کف آبه. به این جای مثال دیگری، مثال دیگه اینه، و مما یوقدون علیه فی النار، اون چیزهایی که در آتش اونها رو میگیرانند، مثل مواد معدنی و مثل آهن که توی آتش میگذارند، ابتغاء حلیت او متاع، برای اینکه آرایشی درست کنم، طلا رو توی آتش میگذارن تا اینکه زیر تالاب درست کنم، آهن رو توی آتش میگذارن تا اینکه اشیایی درست کنم، مس رو توی آتش میگذارن تا اینکه چیزهایی درست بکنم. این چیزهایی که توی آتش میگذارن تا از او حلیه و پیرایه و زیور و متاع و کالا درست بکنن، در اونها هم زبد و مثل و کفی هست، همچون کف آب رودخانه. اونجا وقتی که این آهن رو زود بخورن، ببینن که بر روی اون کف هست، اونم یه کفی داره. طلا رو که زود بکنن، او هم یک کف مخصوصی داره. این کف، اونجا کف بر روی آب بود. آب چی بود؟ ماده حیات بخش چی بود؟ آب یا کف؟ آب. اما چی در ظاهر به چشم میخورد؟ چی جلوه‌گری میکرد؟ چی خودش رو بیشتر نشون میداد؟ کف. اینجا مسئله مطلوب آیا آهن است یا کف؟ در ذوب آهن. طلا یا کف؟ در ذوب طلا. البته که طلا، البته که آهن. کف چه کار است؟ یه چیز توفیلی، یه چیز زیادی، اما کدوم به چشم بیشتر میاد؟ اون کف، نه اون طلا و نه اون آهن. اینا درست شد؟ بلافاصله میگه کذلک یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو اینجور نشون میده به شما، مثل حق و باطل رو خدا اینجور میده برای شما. فعل الزبه، یعنی اونی که شما دیدی که نمایانه، همون کف، او باطله. اونی که در زیر کف پنهانه، یعنی آب، یعنی طلا، یعنی آهن، او حقه. تا اینجا مثلا دونستی، دنباله مثلا رو از خدا بشنو، تا عاقبتش چگونه خواهد بود. فَأَمَّ الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اما اون کف ها به بیهوده و تلف و پوچی خواهد رفت، نابود خواهد شد. کف روی رودخونه همیشه که نیست، یک لحظه هست، لحظه دیگر نیست. آن وقتی که توی مزرعت بال کردی از توی رودخانه، اون که برای تو میمانه آب، نه کف، کف جاست بین میره. فاما الزبد فیذهب جفاء، اما اون کف میرود به نابودی و پوچی. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون که برای مردم سود میبخشد، یعنی اون آب، یعنی اون آهن، یعنی اون طلا، او مکث میکند و میماند در زمین، او نابود نمیشه. کذالک یضرب الله الامثال. خدا مثل رو اینجور برای شما میزنه بخواد دیگه حق میمونه. صحبت انبیا حق است، نهضت انبیا حق است و او میماند. باطل هایی که در مقابل انبیا سیرت بر میکنن، خودشون رو نشان میدن، سرکشی میکنن، حرز پویی میکنن، اونها کفن، اونها خدا به روی آبن، نابود شدنی هستن. این مثالی که خدا میزنه دنباله آیه همین مثال رو پیاده میکنه در زمینه مبارزات اجتماعی مسلمانان. فرماید للذین استجابوا لربهم الحسنا، برای اون کسانی که اجابت کنن پروردگارشون را نیکوترین عاقبت ها و پاداش ها، عاقبت نیکوان اونا فرجام کار مال کسانی است که نهضت انبیاء را اجابت میکنن. والذین لم یستجیبوا له، اما اون کسانی که اجابت نمی کنن و به راه باطل گام می گذارن، اونها لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر همه روی زمین مال آنان باشد و مثله معه همون اندازه از اضافه و سرریز داشته باشد، لفتدو به حاضرن اون فدیه بدن و خودشون رو از مخمصه نجات بدن. اینو در تاریخ شما ندیدید؟ ندیدید درگیری های حق و باطل را که چگونه رهبران و سران باطل قسم توماری پیچیده شدن بردن اگر می توانستن حاضر بودن همه دنیا رو بدن به خودشون را، جانشون را، مقامشون را نگاه بدارن. اولئک لهم سوء الحساب، برای آنان است بدترین حساب ها. و مأواهم جهنم، جایگاه آنان دوزخ است. و بئس المآب، به چه بد جایگاهی. این آیات سوره رعد، آیات سوره صافات را هم اونجا معنا کردیم در این نوشته ها. اونا همینه میگه لقد سبقت کلمتنا به عبادنا المرسلین، قبلا فرمان ما برای بندگان مرسل ما یعنی پیامبران از پیش گذشته و تمام شده. قبلا تصمیم مقتضی و لازم رو در مورد اونها گرفتید. اون تصمیم چیه؟ انهم لهم المنصورون، یاوری شدگان اونها هستن، اونا فقط از طرف ما یاری میشن. و این جندنا لهم الغالبون، سپاهیان ما هستن که پیروز میگردن. از قسم شرطش همون ایمان است و صبر. در میدانهای پیغمبر رسول خدا نظر به صبر فرا میخوند. در میدانهای امیرالمومنین، امیرالمومنین مردم رو به صبر فرا میخوند. همیشه میگفتن صبر کن. صبر توی میدان جنگ هم میشه، صبر در حال مبارزه هم میشه، یعنی از مبارزه سست نشدن، یعنی تلاش رو تمام نکردن، نصف نگذاشتن. این معنی صبر. اگر دلون که مسلمانان عالم در راه پیشرفت های فرهنگی و پیشرفت های اقتصادی و پیشرفت های سیاسی این دو عامل را، عامل ایمان را و عامل صبر را امروز هم در پیش بگیرند، جامعه اسلامی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی بر کفار و دشمنان دین غلبه خواهد کرد. این امروز ما مسلمان ها گمان نکنند که مهره باطله بدنامی، عقب ماندگی، فقر، ذلت به پیشانی اینها خورده است. نه، قبول نکنم که دشمنان ضد دین و ضد اسلام در اطراف عالم جمعی قدرت های معارض جهانی هستند، اینا همیشه باید بر گرده مسلمانان سوار باشند و به اونها زور بگن و از اونها خار بکشن. نه، هرگز چنین نیست. اگر مسلمانان عالم، اگر کشورهای اسلامی، اگر توده ها و ملت های مسلمان و خلاصه اگر امت عظیم اسلامی که امروز 600-700 میلیون جمعیت هم اگر ایمان پیدا بکنن، اگر صبر را هم برای خود ذخیره بکنن، بر همه جهان پیروز خواهد شد. و این از توصیه قرآن به همه مسلمانان در همه زمانان. این حاصل بحث امروز ما. خواستم بدونید شما چه فرجام نبوت ها به نیکیست. خواستم بدانید از قرآن این مطلب رو که نبوت ها و پیامشان به اثر پیروز من خواهند. و ما امروز دنبال رو به پیغمبرانی. چرا ملت های اسلام احساس ضعف بکنند؟ چرا؟ چرا شما احساس حقارت بکنید؟ چرا گمان بکنید که همیشه دشمنان دین می توانند بر ملت ها و کشورهای اسلامی زور بکنید؟ چرا؟ نه اینجوری، بلکه درست است. مدعای کردش این است که ما ایمان و صبر داشته باشیم. پس صبر رو معنا که بفهمید از جلسه امروز این استفاده رو لااقل اولا برده باشید، معنای صبر رو بدانید و ایمانمون رو هم سعی کنیم در خودمون کامل کنیم. بحث امروز ما تمام شد. خواهش می‌کنم توجه کنید، قسمت عمده و مهم در نامه ما از حالا به بعد. بعد همینجوری به تذکر دادم. بنده قبل از آنی که تلاوت قرآن به وسیله تلاوتگران عزیز ما شروع بشه، این آیات رو براتون ترجمه می‌کنم، مقدمه‌چینی می‌کنم تا وقتی که قرآن رو می‌خونن شما معناش رو ببینید. جناب آقای فاطمی تلاوتگر عزیز ما، قاری عزیز ما امروز میان تشریف بیارن اگه آمدن تشریف بیارن. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را از دنبال روان پیامبران قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد مایه قوی و غنی از ایمان و صبر در ما به وجود بیاورد. پروردگارا ما را از ثمرات ایمان و صبر برخوردار بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد ملت های مسلمان و مسلمانان همه جهان بر دشمنانشان پیروز بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد اون کسانی که در هر نقطه برای تضعیف مسلمانان، برای تقدیر مسلمانان، برای عقب نگاه داشتن مسلمانان به هر صورتی تلاش و فعالیتی دارند، نیست و نابودشان بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد در هر نقطه از جهان، هر یک از مردمان و انسانهایی که به سود مسلمانان و به سود اسلام و به سود افکار عالیه اسلامی تلاش و فعالیتی را تعظیم می کنند، موفق و مؤیدشان بگردان. پروردگارا دست دشمنان دین را از کشورهای اسلامی و از ملتهای اسلامی کوتاه و مقطوع بفرمایید. پروردگارا به محمد و آل محمد دست دشمنان سربخت لجود دین و مسلمین و همه بشر یعنی یهود از سر بشریت کوتاه و مقطوع بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را پیروان واقعی و دنبال روان محمد و آل محمد قرار بده. پروردگارا هر روز از عمر ما را از روز قبلی آگاه‌تر، عالم‌تر، جدی‌تر، مؤمن‌تر و صبورتر بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد
همه مظلومان و ستم دیدگان جهان را مورد حمایتت قرار بده. همه ظالمان و ستمگران جهان را نابود و سرکوب و منکوب بگردان. دلهای ما را به سوی خودت هدایت بفرما. روحهای ما را با ذکر و یاد خودت آباد و محمود بفرما. دست و نیت ما را از این گفتن و شنیدن و نشستن و برخواستن خالص برای خودت بگردان. شرک و نفاق و ریا را از ما دور بگردان. پروردگارا به محمد آل محمد زندانیان بیگناه را در هر نقطه‌ای از نقاط عالم که هستند به زودی زود خلاصی عنایت بفرما. پروردگارا به محمد آل محمد همه خواسته ها و آرزوهای صحیح و معقول و منطقی جامعه مسلمانان را برآورده بفرما. و همه گرفتاری های شخصی و فردی را از میان مسلمانان در طرف بگردان. مطلبی که میخواستم عرض کنم یکی همون موضوع مسجدی که میخواستم تکرار کنم و عرض کنم که ما از این امرهای معمولی که گاهی در مساجد استفاده میشه نخواستیم استفاده بکنم.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.